صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. علی مطهری میگوید عوامل بیرونی در 60% تصمیم‌های مجلس ایران دخالت دارند. افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران، تایید دست کم 18 مبتلا در 3 استان، 4 نفر جان باختند. و پس از ماها کشمکش و نپیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی تهران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای مجلس خبرگان از نخستین ساعت‌های شنبه در ایران آغاز شده است. منابع رسمی از مشارکت 20-30% دارندگان شرایط رأی‌دهی در استان‌های مختلف خبر دادند. زمان رأی‌گیری 11 دوره انتخابات مجلس ایران تا آخرین ساعت‌های جمعه تمدید شد. مسئولان برگزاری انتخابات گفتند نتیجه را حداکثر تا یک شنبه اعلام می‌کنند. بنابر آمارها 58 میلیون ایرانی واجد شرایط رأی‌دهی بودند. بر مبنای بعضی گزارش‌ها میزان مشارکت تا بعد از ظهر جمعه کمتر از 19% بوده است. در دور جدید انتخابات مجلس، در حالی که 16145 نفر نامزد ثبت نام کرده بودند، شورای نگهبان صلاحیت 56% از آنها را رد کرد. بیشتر در همین زمینه گفتگوی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا. آقای افشاری، بعضی گزارش‌ها حاکی از کاهش درصد مشارکت مردم در انتخابات دور 11 مجلس بوده. علت کاهش مشارکت مردمی رو نسبت به دور قبل در چی می‌بینید؟
بله، ما اگر مشاهدات میدانی که به حال خود مردم در شعب مختلف رأی منتشر کردن، همچنین نوع اطلاع رسانی غیر متعارف مسئولان ستاد اجرایی انتخابات و اینا رو همه رو کنار هم بگذاریم و به خصوص اینکه در ساعت 3 بعد از ظهر اعلام شد که این دو تا آمار متفاوت داده شد که در فاصله کم با همدیگه که 11 میلیون و دیگری 9 میلیون نفر تا آمد رأی دادن، همه اینها نشون میده ما یک کاهش چشمگیر رأی رو در انتخابات مجلس 11 دیدیم. این از قبل هم قابل پیش بینی بود، چون رقابت هستی در این انتخابات در بیرون از صندوق‌های رأی به وجود آمده بود بین مردمیان که مخالف هستن، ناراضی هستن، به نوعی تغییرات ساختاری میخوان و جمهوری اسلامی و دوتا جناح. اگرچه اصلاح طلبان حضور تمام قدی در رقابت انتخاباتی نداشتن، ولی به هر حال در مجموع بیشتر به اصطلاح حمایت داشتن و برخورد مثبت داشتن حداقل با رأی دادن. به نظر من این اتفاق که اتفاق مهمی در عرصه سیاسی ایران هست و جا داره به مردم ایران هم تبریک گفت با این و صورت تصمیم مهمشون در رویگردانی از صندوق‌های رأی، عامل اصلیش این هستش که خب مجموعه تحولات، یعنی تصمیماتی که بخش اصلی قدرت گرفته که اعتنایی به نظر و خواست مردم نداره، از طرف دیگه هم مجلس به شکل نهادی و ساختاری ضعیف‌تر شده و نمایندگان مجلس نقش چندانی در اداره امور کشور ندارند و ساختار قانونی کشور عملا بیشتر در اختیار نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است. عملکرد مجلس دهم هم خیلی نقش زیادی داشت، چون مردم میبینن در زندگی روزمرهشون این حضور نمایندگانی که حالا در به اصطلاح آرایش قوای سیاسی حکومت میانه رو محسوب میشدن و مردم حالا اکثریت جامعه هم به اونها اقبالی نشون دادن، اینها نتونستن یه قانون خوب و مناسبی رو تصویب بکنن، نتونستن جلوی روند گسترش فساد رو بگیرن، تبعیضات ادامه پیدا کرد و همه اینها نشون میده که برای مردم این انتخابات تأثیری نداره، مجلس تأثیری نداره، نمایندگانی که میدن بیشتر دنبال منافع خودشون هستن و دنبال مصلحت همگانی نیستن. اما یک اتفاق دیگه هم افتاده، ما هنوز تقریبا 2 ماه هست که میگذره از فاجعه بزرگ سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان ماه. طبیعتا مردمی که عزادار اون رویداد بودن و دیدن حکومتی که به این لحظه حتی آمار جانباختگان را اعلام نکرده، برخورد خیلی بیرحمانه ای رو انجام داده و بعد هم پای اون ایستاده، دوباره در ماجرای انتقام گیری از دولت آمریکا، باز هم حالا چه سهمی چه عمدی یک هواپیمای مسافربری رو هدف قرار دادن و با تعداد بیشتری از هممیهنانمون رو در این اتفاق بسیار بد و تلخ قربانی شدن. مجموعه این عوامل باعث شده که یک ناامیدی و یک نگاه منفی نسبت به این که از درون سازوکار قانونی جمهوری اسلامی و رقابت جناحاش و نهادهاش خیلی به مردم برسه به وجود آمده و توجهات به سمت این رفته که تغییرات ساختاری سیاسی شکل بگیره.
با توجه به تنش‌های بین‌المللی موجود، قدرتگیری احتمالی اصولگرایان و محافظه‌کاران در مجلس در مقابل دولت حسن روحانی چه پیامدهایی خواهد داشت برای ایران؟
ببینید، نظام این تصمیمش رو گرفته، یعنی هم در مواجهه با گسترش نارضایتی‌های داخلی و هم در برابر تشدید فشار خارجی خودش رو منسجم‌تر بکنه، نیروهایی که 100% همراه نیستن رو به حاشیه برونه، اونایی که ممکنه مزاحم بشن در آینده، و خودش رو بسته تر میکنه و به نوعی به اون جناح‌های تندرو که موسوم به جناح باز هستن داره میدان بیشتری میده. اما به نظر من دولت روحانی به طور نسبی در مقایسه با قبل ضعیف‌تر میشه، اما تأثیراتش خیلی زیاد نیست و عملا مجلس مدت ها است که از گردونه تصمیم گیری در سیاست خارجی خارج شده و حال برجام را مجلس نهم که اکثریت اصولگرایان درش حضور داشتن تاییدش کردن، تصویبش کردن. بنابراین من فکر نمی کنم در اونجا تأثیر چندانی به وجود بیاد و فعلا حکومت تصمیم گرفته به مقاومت ادامه بده. اما هر تصمیمی بخواد گرفته بشه، اما پذیرش گفتگو و بعد مصالحه یا تداوم این مقاومت،
بله،
در هر دوی اونها تصمیم گیر مجلس نخواهد.
ممنونم از شما، علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا. علی مطهری، نماینده کنونی و نامزد رد صلاحیت شده برای انتخابات دور 11 مجلس، میگوید عوامل بیرونی در 60% تصمیم‌های قوه مقننه دخالت می‌کنند. علی مطهری روز جمعه در حسینیه ارشاد تهران و در جمع خبرنگاران گفت وقتی مجلس می‌خواست به موضوعی بپردازد، از بیرون از مجلس پیام می‌آمد که ورود به مسئله صلاح نیست.
این مجلس می‌خواست برای بنزین تصمیم بگیره، اجازه ندادن. عرض کنم که می‌خواست وزیر کشور استیضاح بکنه به خاطر حوادث آبان، اجازه ندادن، گفتن از بالا به ما گفتن صلاح نیست. خیلی کارا رو مجلس میخواد بکنه ولی اجازه نمیدن، بعد میگن مجلس ضعیفه. این خیلی عادلانه نیست.
علی مطهری پیشتر هم از آنچه سنگ اندازی های هیئت رئیسه مجلس خوانده بود انتقاد کرده و گفته بود که مجلس به شعبه ای از دفتر نمایندگی رهبری تبدیل شده است. سازمان جهانی بهداشت پس از انتشار گزارش‌های درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و لبنان هشدار داد که فرصت برای مقابله بین‌المللی با گسترش این ویروس محدودتر می‌شود. تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، روز جمعه در مقر این سازمان در ژنو وضعیت شیوع این بیماری در کشورهای دیگر جهان از جمله ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد.
ایران در 2 روز گذشته 18 مورد ابتلا به ویروس کرونا و 4 مورد مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس را گزارش کرده. این بسیار نگران کننده است. اما مسئله فقط این نیست. یک مورد ابتلا هم در لبنان گزارش شده که به انتقال از ایران مرتبطه. زنی 45 ساله و این موارد بسیار نگران کننده است.
چین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را بیش از 75 هزار نفر گزارش کرده و نزدیک به 2300 نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
سلام و صبح بخیر. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم با ادامه برنامه صبحانه با خبر. اما گرفتاری‌های امسال شهروندان ایران کم بود، ویروس کرونا هم به آن افزوده شد. بعد از چند هفته اخبار ضد و نقیض و شایعات گوناگون، سرانجام رسما اعلام شد که پای این ویروس به ایران هم باز شده. اولین مورد شناسایی مبتلایان و اولین قربانیان هم در شهر قم. طی روزهای گذشته تعداد مبتلایان ثبت شده در شهرهای مختلف رو به فزونی داشته. کار به جای رسید که انتخابات مجلس هم تحت تأثیر قرار گرفت و مسئولان انگشت زدن در استمپ رنگی را برای رای دهندگان غیر الزامی کردند. از سوی دیگر شناسایی دو شهروند ایرانی آلوده به ویروس در بیروت و ونکوور کار را برای مسافران ایرانی هم سخت کرده. اما آنچه باعث نگرانی خیلی ها شده، عدم شفافیت مسئولان ایرانی در زمینه اطلاع رسانی و غربالگری است. وجود کیت‌های مناسب آزمایش به تعداد کافی در همه کشور هم از دیگر عوامل نگرانی است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
بیمارستان رفیق حریری، بیروت، پایتخت لبنان، جایی که نخستین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور در آن بستری شده. زنی لبنانی که به تازگی از ایران به کشورش بازگشته.
نتیجه آزمایش PCR از خانمی که شب گذشته از شهر قم بازگشته و از هواپیما در قرنطینه قرار داده شده بود نشان می‌دهد که او مبتلا به کرونا است. از 10 روز پیش تا کنون تمام لبنانی ها و غیر لبنانی هایی که وارد کشور شدند تحت آزمایش های پزشکی قرار می گیرند تا از عدم ابتلایشان به ویروس کرونا مطمئن شویم.
لبنان در تلاش است علاوه بر شناسایی مبتلایان به کرونا در فرودگاه، کسانی که در 10 روز اخیر وارد این کشور شده اند را مورد آزمایش پزشکی قرار دهد. عراق، کشوری که هم مراوده های تجاری زیادی با ایران دارد و هم حجم رفت و آمدهای مسافرانش با ایران زیاد است. مرزهای زمینیش را با ایران بسته و ورود ایرانی ها را به خاک خود ممنوع کرده است. عراقی هایی که از ایران باز می گردند هم ابتدا مورد آزمایش پزشکی قرار می گیرند. این وضعیت در فرودگاه ها هم برقرار است.
در فرودگاه همچون دیگر گذرگاه‌های مرزی تدابیر لازم برای منع ورود ایرانی‌ها به عراق گرفته شده.
بنابر بخشنامه صادر از سوی دولت عراق، تمام کسانی که از ایران باز می‌گردند به مدت 2 هفته در قرنطینه قرار می‌گیرند. تدابیری پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و اعلام رسمی جانباختن نخستین قربانیان این ویروس در شهر قم. این قربانیان در اینجا بیمارستان کامکار بستری بودند. حسین نورانی نژاد، فعال سیاسی و رسانه‌ای، در توییتر از مرگ پسر عمویش در قم در اثر ابتلا به کرونا خبر داده. او از عدم رسیدگی مناسب به دیگر اعضای خانواده عمویش هم گله کرده. با این وجود مسئولان تلاش میکنند از نگرانی مردم بکاهند.
مرگ و میر کرونا از آنفولانزا کمتره. کرونا 2% مرگ و میر داره، آنفولانزا بیش از 4%. لذا مردم نگران نباشن، این باید مدیریت بشه.
این در حالی است که تصاویری از اعلام تمام شدن ماسک‌های حفاظتی در داروخانه‌های قم منتشر شده، همزمان با انتشار اخباری از ابتلای شمار دیگری به کرونا در تهران. ستاد انتخاباتی کشور استفاده از استمپ برای انگشت نگاری شرکت کنندگان در انتخابات روز گذشته مجلس را اختیاری اعلام کرده بود و در این میان سازمان جهانی بهداشت هم از شیوع کرونا در ایران ابراز نگرانی کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با دکتر پروانه انداچه از اسلو نروژ برای گفتگو درباره ویروس کرونا. خانم دکتر انداچه، چه افرادی بیشتر در معرض سرایت این ویروس هستند و احتمال ابتلا بیشتر هست در اونها؟
درود و سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، کسانی که در کهولت سن دارن، کسانی که خودشون یه بیماری مزمن، یعنی نه هر بیماری مزمنی، مثلا ناراحتی‌های ریوی و یا اینکه ناراحتی قلبی دارن، اینا خب 100% بیشتر مورد تهاجم این ویروس میتونن قرار بگیرن و به اونا ضرر میرسونه.
خب چه علائمی وجود داره برای افرادی که مبتلا میشن به این ویروس؟ با دیدن چه علائمی باید به پزشک مراجعه کرد؟
بله، علائمش یکیش سرفه خشکه، دوم این که سردردهای شدید و نفس تنگی، یعنی این زیاد مثل ویروس های سرماخوردگی ریزش آب بینی و اینا نداره، اما اگر که بره به دستگاه تنفسی تحتانی اون موقع 100% خب تب و دیگه سرفه، مثلا میتونه حتی بعد از اون دیگه سرفه فقط خشک نباشه، ولی اولش با این چیزاست، یعنی نفس تنگی و سردرد و سرفه.
خب وحشت بسیاری از این ویروس وجود داره، تا چه اندازه خطر مرگ وجود داره برای مبتلایان و چقدر احتمال بهبودی هست؟
ببینید، کسانی که تا الان فوت کردن به خاطر این بیماری، اونا همونطور که گفتم خودشون یه بیماری قبلا داشتن و مریض بودن و اینا در هر صورت با یه ویروس عادی سرماخوردگی هم ممکن بود فوت کنن. من فکر میکنم تعدادی که این ویروس رو گرفتن خیلی زیادتر از تمام ویروس هایی که ما تا حالا داشتیم، مثلا سارس و مرس، اونا عده افرادی که بهش مبتلا میشدن خیلی کمتر بود و درصد کسانی که میمردن از این ویروس هم بیشتر بود. این الان حدود 75,000 نفر در دنیا مبتلا هستن بهش، ولی فقط 2% ما میزان مرگ داریم درش.
خانم دکتر، راه های سرایت این ویروس چگونه هست؟ چگونه میتونن پیشگیری بکنن افراد؟
راه های سرایتش مثل هر نوع ویروس سرماخوردگیه. برای همین من فکر میکنم ما الان در این موقعیت هممون شاید باید یاد بگیریم، ما پزشکان هم شاید باید بیشتر اینو تاکید کنیم به مردم که حتما وقتی که سرفه یا عطسه میکنن این دهانشون رو با یه دستمال و یا با آرنج خودشون حتما بپوشونن، برای اینکه من الان به خاطر این اتفاقاتی که داره میفته خیلی بیشتر دقت میکنم به اطرافیانم و میبینم که یه عده اینطوری سرفه میکنن، متوجهید؟ یعنی توی قطار، تو اتوبوس، هر جا که آدم میبینه. اینه که باید من فکر میکنم ما احتیاج داریم که بیشتر راجع به این صحبت بکنیم، برای اینکه قسمت بزرگی از کار ما پزشکان راستش تعلیم هست. و خب الان خیلی ها در مورد ماسک دارن صحبت میکنن، ماسک برای کسانی خوبه که خودشون مبتلا هستن، ولی نمیتونه جلوگیری بکنه از اینکه ما بخوایم بگیریم. اینه که من واقعا فقط به اونا پیشنهاد میکنم که حتما ماسک استفاده کنن، برای خود ما سرفه کردن، عطسه کردن، جلوی اینا رو بگیریم. اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که یه سرفه عادی سرعتش 50 مایل در ساعته، یه عطسه سرعتش 100 مایل در ساعته. یعنی ما واقعا باید سعی کنیم وقتی سرفه و عطسه میکنیم حتما بپوشونیم و حتما فاصله بگیریم یکی دو متر از مردم. من فکر میکنم در شرایط عادی هم این خیلی کار قشنگی باشه که ما همه انجام بدیم.
خب شما اشاره کردین که افرادی بیشتر در خطر ابتلا قرار دارن که سیستم ایمنی بدنشون پایین تر هست. چه راههایی وجود داره برای بالا بردن سیستم ایمنی بدن؟
ببینید، خیلی وقتا من این سوال رو، چون فعال هستم روی صفحه اینستاگرام و فیسبوک و اینا، این سوال رو کردن که ما چطوری سیستم ایمنی بدنمون رو قوی کنیم، و خیلی وقتا سوال اینه که من چی بخورم که سیستم ایمنیم قوی بشه. من فکر میکنم خوردن و رژیم غذایی درجه دومه. اولین چیزی که من فکر میکنم سیستم ایمنی ما رو قوی میکنه یه خواب خوبه، خوابی که ساعت خوبی باشه. دومیش اینه که رژیم غذایی خوبی داشته باشیم، غذای سالم بخوریم، و سوم این که ورزش بکنیم، حرکت داشته باشیم. چهارمیش اینه که حتما وقتای ریلکسیشن، یعنی همون مراقبه و مدیتیشن و حالت آرامیده بودن رو به خودمون بدیم، برای اینکه زندگیامون متاسفانه خیلی پرمشغله و خیلی پر از استرس شده. آخریش هم من فکر میکنم از لحاظ مسائل عاطفیمون حتما به این چیزا رسیدگی کنیم و به خودمون و به دیگران هم امید بدیم، هم امید بگیریم.
بسیار ممنون خانم دکتر پروانه اندچه که با ما همراه بودید. اما در همان روزی که مقام‌های ایران از یک سو مشغول برگزاری انتخابات مجلس بودند و از سوی دیگر به دنبال راهکاری برای مقابله با ویروس کرونا، خبر دیگری هم از راه رسید. خبری که البته چندان غیر منتظره نبود. گروه ویژه اقدام مالی پس از مدت‌ها انتظار و تمدید فرصت ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سرانجام ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. موضوعی که می‌تواند برای تهران عواقب بسیار زیاد و سنگینی داشته باشد. گروه ویژه اقدام مالی البته تأکید کرده که راه ایران برای خروج مجدد از این فهرست همچنان باز است، البته به شرط پیوستن به این دو کنوانسیون. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
آیا نگران بحث FATF هستن و
داستان به همین سادگی شروع شد. کسانی که چیز زیادی از لایحه FATF نمی‌دانستند، باید برای تصویب یا عدم تصویب آن رأی می‌دادند.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
شاید این صادقانه ترین سخنان آقای ظریف در سالهای اخیر باشد. درست بعد از توافق هسته‌ای حدود 4 سال پیش، گروه ویژه اقدام مالی که 194 کشور عضو آن هستند، به ایران 1 سال وقت داد تا 4 لایحه FATF را تصویب کند تا همه بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا بتوانند به راحتی با ایران تبادلات مالی انجام دهند. دولت این لایحه‌ها را تصویب کرد، اما در مجلس بر سر آن جنجالی به پا شد.
چرا مردم را می‌ترسانید؟ چرا میاد میگید عضو کنوانسیون نشیم؟ پروژه های شما تو شهرستان اجرا نمیشه. چرا دروغ میگید؟
تومار 50 متری در مخالفت با لوایح FATF امضا شد. ولی با وجود فشارهای گروه موسوم به دلواپسان و رفت آمد این لوایح بین شورای نگهبان و مجلس، سرانجام پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در مجلس تصویب شدند. ولی باز شورای نگهبان مخالفت کرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. گروه اقدام مالی 4 ماه پیش برای آخرین بار مهلت ایران را تمدید کرد. ولی ظاهراً مقام‌های ایرانی باور نداشتند که این آخرین فرصت است.
همینا رو ما داریم با هم بررسی می‌کنیم که بتونیم مصلحت رو دقیق تشخیص بدیم که در صورت رد یا تصویب این لوایح چه آثاری برای کشور خواهد داشت. بحث‌های بسیار فنی و دقیقی مطرح است.
بررسی های دقیق و فنی مجمع تشخیص مصلحت همچنان ادامه پیدا کرد.
نمیشه ما یک قانون و مقرراتی که دولت اون رو تصویب کرده به عنوان لایحه داده مجلس، مجلس اون رو تصویب کرده به عنوان نماینده ملت، این هم بین زمین و آسمان بمونه.
حالا ایران به فهرست به اصطلاح سیاه گروه اقدام مالی بازگشته است، اما نتیجه آن چه خواهد بود؟
به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به حتی کشورهای دوست ما داره وارد میکنه، خیلی هاشون با ما بانکاشون همکاری نمیکنن. ولی چگونه ما از اول سال تا حالا 35 میلیارد دلار تامین عرض کردیم برای واردات کشور؟ خب همین روش بازم ادامه میدیم؟ نه، به نظر من اون تأثیری که همه فکر میکنن اتفاق نخواهد افتاد. ولی هنوز من فکر نکنم این تصمیم اشتباه رو بخوام بگیرن.
حالا و با بازگشت ایران به فهرست سیاه، عملاً گویی کشورهای دیگر هم ناخواسته به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیوسته باشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF چه پیامدهایی خواهد داشت برای روابط بین‌المللی ایران در عرصه‌های مالی و اقتصادی و همینطور برای اقتصاد کلان ایران در عرصه داخلی؟
خب این تصمیم رویداد مهمی است در روابط بین‌المللی ایران. جمهوری اسلامی در 2007 در کنار کره شمالی در لیست سیاه این سازمان قرار گرفت و در سال 2016 از این لیست به صورت تعلیقی خارج شد، با این امید که قوانین و فعالیت‌های مالی خودش رو با مقررات FATF منطبق بکنه، به خصوص در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم. از اون موقع به بعد 6 بار به جمهوری اسلامی فرصت داده شد برای این کار که ضرب الاجل مربوط به آخرین فرصت تموم شد و ایران روز جمعه دوباره برگشت به فهرست سیاه این سازمان. با تصمیم روز گذشته FATF از اعضای خودش خواهد خواست علیه ایران دست به اقدامات تقابلی یا تنبیهی بزنند و توصیه‌ای هم داره در این زمینه در مورد اون چه به اون میگن راستی آزمایی. راستی آزمایی در مورد ایران خیلی سخت‌تر خواهد شد نسبت به یک کشور عادی. نظارت‌های دقیق‌تر و گسترده‌تری انجام میشه در مورد تمام مبادلات بازرگانی و مالی ایران. مؤسسات مالی خارجی که با ایران ارتباط دارند زیر نظارت شدیدتری قرار میگیرند. همینطور فشار بیشتری اعمال خواهد شد بر معدود شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که هنوز در ایران حضور دارند. اقتصاد کلان کشور هم بدون تردید تأثیر میگیره از این وضعیت جدید. تنش در بازار ارز بالا میره، تورم بیشتر میشه و بازگشت ایران به رشد مثبت هم با دشواری‌های بیشتری روبرو خواهد شد.
خب جمهوری اسلامی به فهرست سیاه برگشته، ولی به نظر میرسه که FATF کمی هم انعطاف از خودش نشون داده و تا اندازه آزادی عمل در نظر گرفته. برای کشورهایی که عضو این سازمان هستن و قراره که علیه ایران دست به اقدامات تقابلی بزنن، چه ارزیابی در این رابطه دارید؟
تنها امتیازی که به ایران داده شده این هست که اعضای FATF میتونند در اقدامات تقابلی علیه ایران از نوعی آزادی گزینش برخوردار باشند و اجازه دارند این اقدامات رو منطبق با منافع و الزامات اقتصادی خودشون به اجرا بگذارند. این انعطاف به دو دلیل مورد قبول قرار گرفته. اولا با توجه به لابیگری جمهوری اسلامی و اینکه چین و چند کشور نزدیک به مواضع ایران تلاش کردند راهی باز کنند برای خفیف‌تر کردن اقدامات تقابلی اعضای FATF. دوم اینکه خود FATF هم ضمن بازگرداندن ایران به فهرست سیاه به جمهوری اسلامی پیام میده که راه خروج از این وضعیت بسته نیست و تهران میتواند رفتار خودش رو تغییر بده و بار دیگر اگر خودش رو با مقررات این سازمان مطابق بکنه بتواند از این لیست و از اقدامات تقابلی بیرون بیاد.
آقای خواب، تنش‌ها در بازار ارز اشاره کردین. فکر می‌کنید که در بازار ارز و سکه چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، مهمترین مسئله الان در بازار ارز این است که از چند روز گذشته ما شاهد افزایش نرخ ارز هستیم که بخشی از این افزایش ناشی از همین مسئله FATF بوده، چون که فعالان بازار میدونند که اگر ایران به لیست سیاه برگرده که به هر حال برگشت، این اتفاق میفته، یعنی نرخ ارز بالاتر میره. ما در آینده شاهد افزایش بیشتر نرخ ارز خواهیم بود، نه فقط در ارتباط با این مسئله، بلکه عوامل بنیادی اقتصادی ایران مثل رشد نقدینگی و همینطور افزایش تورم و دیگر عوامل هم بر افزایش نرخ ارز در ایران تأثیر خواهند گذاشت.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
خب خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز شنبه تا اینجای برنامه بیننده و شنونده ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من بعد از خبرها مجدداً با ادامه برنامه با شما خواهم.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان از نخستین ساعت‌های شنبه در ایران آغاز شده است. منابع رسمی از مشارکت 20-30% دارندگان شرایط رای‌دهی در استان‌های مختلف خبر دادند. بعضی خبرگزاری‌های ایران از پیشتازی اصولگرایان در این انتخابات گفتند. زمان رأی‌گیری 11مین دوره انتخابات مجلس ایران تا آخرین ساعت‌های جمعه تمدید شد. مسئولان برگزاری انتخابات گفتند نتیجه را حداکثر تا یک شنبه اعلام می‌کنند. بنابر آمارها 58 میلیون ایرانی واجد شرایط رای‌دهی بودند. طبق بعضی گزارش‌ها میزان مشارکت تا بعد از ظهر جمعه کمتر از 19% بوده است. در دور جدید انتخابات مجلس در حالی که 16145 نفر نامزد ثبت نام کرده بودند، شورای نگهبان صلاحیت 56% از آنها را رد کرد. بسیاری از کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی خارج از ایران این انتخابات را تحریم کرده بودند. علی مطهری نماینده کنونی و نامزد رد صلاحیت شده برای انتخابات دور 11 مجلس میگوید عوامل بیرونی در 60% تصمیم‌های قوه مقننه دخالت می‌کنند. علی مطهری روز جمعه در حسینیه ارشاد تهران و در جمع خبرنگاران گفت وقتی مجلس می‌خواست به موضوعی بپردازد از بیرون مجلس پیام می‌آمد که ورود به مسئله صلاح نیست.
این مجلس می‌خواست برای بنزین تصمیم بگیره، اجازه ندادن. عرض کنم که میخواست وزیر کشور استیضاح بکنه به خاطر حوادث آبان، اجازه ندادن، گفتن از بالا به ما گفتن صلاح نیست. خیلی کارا رو مجلس میخواد بکنه ولی اجازه نمیدن، بعد میگن مجلس ضعیفه. این خیلی عادلانه نیست.
علی مطهری پیشتر هم از آنچه سنگ اندازی های هیئت رئیسه مجلس خوانده بود انتقاد کرده و گفته بود که مجلس به شعبه ای از دفتر نمایندگی رهبری تبدیل شده است. سازمان جهانی بهداشت پس از انتشار گزارش‌های درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و لبنان هشدار داد که فرصت برای مقابله بین‌المللی با گسترش این ویروس محدودتر می‌شود. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز جمعه در مقر این سازمان در ژنو وضعیت شیوع این بیماری در کشورهای دیگر جهان از جمله ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد.
ایران در دو روز گذشته 18 مورد ابتلا به ویروس کرونا و 4 مورد مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس را گزارش کرده. این بسیار نگران کننده است. اما مسئله فقط این نیست. یک مورد ابتلا هم در لبنان گزارش شده که به انتقال از ایران مرتبطه. زنی 45 ساله و این موارد بسیار نگران کننده است.
منشأ گسترش ویروس کرونا شهر ووهان در مرکز چین اعلام شده است. چین شمار مبتلایان به این ویروس را بیش از 75 هزار نفر گزارش کرده و نزدیک به 2300 نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی روز جمعه اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. گروه ویژه اقدام مالی پس از بیش از 3 سال هشدار به ایران در مورد ضرورت تصویب توافق‌نامه‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم چون این تصمیم گرفت. به گزارش رویترز این گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده تا علاوه بر تصمیم اتخاذ شده بتوانند در نقل و انتقال‌های مالی با ایران مستقل عمل کنند. مقام‌های دولتی ایران پیش از این بارها درباره انسداد فضای اقتصادی و فشار شدید ناشی از بازگشت ایران به این فهرست سیاه هشدار داده بودند. در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی حضور داشتند. و در خبر دیگر، علیرضا فیروزجا شطرنجباز ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج در پراگ در بخش استادان بزرگ به مقام قهرمانی رسید. این شطرنجباز 16 ساله پس از کسب امتیاز برابر با صدرنشین جدول بازی‌ها توانست در 2 بازی سریع رقیب هندی خود را شکست دهد. علیرضا فیروزجا با پرچم فدراسیون بین‌المللی شطرنج در رقابت‌ها شرکت کرد. این رقابت‌ها در چارچوب جشنواره بین‌المللی شطرنج پراگ در 9 دور در پایتخت جمهوری چک برگزار شد و جمعه شب پایان یافت. در ادامه این بخش خبری همراه می شویم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات امروز.
افزایش لحظه‌ای ابتلا به کرونا در ایران. تیتر روزنامه توسعه ایرانی است که امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره موضوع ابتلا به ویروس کرونا و شیوع این ویروس در ایران. به نوشته روزنامه تنها یک روز بعد از اون که شهرداری تهران تصاویری رو پخش کرد روی برج آزادی که تأکید شده بود در اون در کنار چین ایران قرار خواهد گرفت برای مقابله با کرونا، خبر مرگ دو نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا اعلام شد، یعنی روز چهارشنبه. این روزنامه تأکید کرده بر این که در حال حاضر به طور ساعتی اخبار مختلفی درباره شیوع و ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران منتشر میشه. مقام‌های وزارت بهداشت بنوشته این روزنامه در ابتدا اعلام می‌کردند که ویروس کرونا وارد ایران نشده، اما بعد از اون که روز چهارشنبه اعلام کردند چند نفر مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در قم، بیمارستان کامکار، بستری هستند، تنها چند ساعت بعد اعلام شد که اونها جان خودشون رو از دست دادن، در حالی که بنوشته این روزنامه این افراد شنبه گذشته در گذشته بودند و خبرش روز چهارشنبه اعلام شد. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد است. این روزنامه هم با عنوان برای کارهای غیر ضروری از منزل خارج نشوید تاکید کرده که در حال حاضر ویروس کرونا و شیوع این ویروس در شهرهای مختلف ایران در جریان هست، بسیاری از شهرها رو درگیر کرده. از قول مقام‌های بهداشت و درمان، البته نه مقام‌های دولتی بلکه مقام‌های بخش خصوصی و فعالین این حوزه، تاکید کرده که مردم خودشون باید مراقبت کنن چون مقام‌های دولتی تدابیر رو که اتخاذ کردن بسیار ضعیف هست. تأکید دیگر این روزنامه، روزنامه اعتماد، این هست که پنهانکاری شده یا دست کم مقام‌های وزارت بهداشت متهم به پنهانکاری هستند در زمینه اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران. تأکید کرده روزنامه اعتماد که مردم اعتمادی رو که به نهادهای دولتی و حکومتی داشتن یا بخشی از مردم چنین اعتمادی رو داشتن، این اعتماد حالا به تدریج داره هی از بین میره بعد از ماجرای هواپیمای اوکراینی و شلیک به اون هواپیما که سه روز مردم رو در پنهانکاری کردن در قبال این خبر. مقام‌های جمهوری اسلامی و خبر رو اعلام نکرده بودن و نهایت پذیرفتن، حالا در این مورد هم یعنی شیوع ویروس کرونا هم همین کار رو انجام دادن. روزنامه شهروند هم با تیتر جدال با ویروس سرکش گزارش مفصلی امروز منتشر کرده، تاکید کرده که در حال حاضر قم خودش تبدیل شده به یک کانون شیوع ویروس کرونا در منطقه و حتی در کشورهای دیگر هم افرادی که از ایران این روزها برگشتن اعلام شده که ابتلا به ویروس کرونا دارند. اشاره کرده روزنامه شهروند که بنابر اعلام رسمی دستی کم تاکنون 4 نفر جان خودشون رو از دست دادن، آمارهای غیر رسمی تعداد 2 تا 12 و 13 نفر هم اعلام کردن، 2 نفر در قم و همچنین 2 نفر هم در استان گیلان به نوشته این روزنامه. استانهایی که تایید شده درگیر ویروس کرونا هستن به نوشته این روزنامه استانهای قم، تهران، استان مرکزی و استان گیلان هستن. در حال حاضر در استان مازندران هم در بابل چند نفر در بیمارستان روحانی این شهر بستری هستن.
صبح بخیر مجدد. ممنون از همکارم در بخش خبر. به ادامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اما همزمان با برگزاری انتخابات مجلس و در همان روزی که گروه ویژه اقدام مالی پس از ماها کش و قوس بار دیگر ایران را به لیست سیاه خود افزود، نخستین واکنش‌های تعدادی از اعضای شورای نگهبان که در آستانه انتخابات وارد فهرست تحریمی‌های آمریکا شدند به این موضوع منتشر شد. واکنش‌هایی که از برخوردی طنزآلود تا نگاه ایدئولوژیک را در بر می‌گرفت. اما تأثیر چنین تحریم‌هایی چه می‌تواند باشد؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
واکنش اولیه پنج عضو شورای نگهبان به قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا متفاوت بود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که نامش در کنار محمد یزدی عضو دیگر این شورا در صدر این فهرست است، دیروز جمعه این تحریم‌ها را به شوخی گرفت.
دارم فکر می‌کنم که این همه پولایی که ما داریم تو صندوق‌های آمریکا اینا رو چیکارش کنیم؟ واقعاً این همه تو بانک های امریکا ما پول ریختیم جا نمیشونیم بریم برداریم حالا بعدم حالا ما نمیشونیم اصلا اونجا بریم برای کریسمس یا وقتهای دیگه شرکت بکنیم اونجا که تو به ما اجازه نمیدن بریم.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکی دیگر از این پنج عضو تحریم شده در توییتی این تحریم‌ها رو فرمایشی خواند.
رژیم آمریکا با تحریم فرمایشی و نامشروع اعضای شورای نگهبان نشان داد با مردم سالاری هیچ میانه‌ای ندارد و آمال او نظام‌های دیکتاتوری منطقه به مثابه گاو شیرده و رژیم کودک‌کش است. ما اینک در راه امانتداری از آرای مردم مصمم‌تریم.
محمد حسن صادقی مقدم از مشاوران حقوقی این شورا و یکی دیگر از این پنج نفر نه نگاهی طنزآلود یا سیاسی بلکه بیشتر عقیدتی داشته است. گفته امیدوار است آیت الله خامنه ای او را از سربازی خود تحریم و خارج نکند. سیامک رهپیک یکی دیگر از مشاوران حقوقی شورای نگهبان است که نامش در فهرست این تحریم ها قرار گرفته. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه یک روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از تحریم پنج عضو برجسته شورای نگهبان خبر داده بود.
این پنج مقام مردم ایران را از انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه محروم کردند. از جمله این افراد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی مقام ارشد این شورا و رئیس سابق قوه قضاییه بیرحم ایران هستند.
هرچند برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس 11 تنها دلیل تحریم احمد جنتی نیست.
در سال 2010 وقتی که مردم ایران علیه انتخابات نمایشی اعتراض کردند، جنتی حکومت ایران را برای اعدام معترضان ستود. او خواستار افزایش اعدام‌ها تا متوقف شدن اعتراض‌ها شد.
اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 88 منجر به بازداشت و کشته شدن شماره بسیاری از معترضان شد. ایالات متحده میگوید بلوکه شدن دارایی‌های نقدی و غیر نقدی و همچنین اعمال محدودیت در صدور ویزا و سفرهای خارجی از پیامدهای این تحریم است. واشنگتن به ویژه در یک سال گذشته نه تنها نهادهای حکومتی ایران بلکه افرادی از سپاه پاسداران و حتی آیت الله خامنه ای و نزدیکانش را هم تحریم کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آمریکا از تحریم‌های اقتصادی نتیجه نگرفته و از این رو نهاد انتخاب ایران را هدف قرار داده است. با این حال برخی از ناظران سیاسی و وزارت خارجه آمریکا معتقدند رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان بزرگترین مانع انتخابات آزاد در ایران است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با بهنام طالب‌لو، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در بنیاد دفاع دموکراسی‌ها از آمریکا. آقای طالب‌لو، چه روندی طی میشه برای شناسایی چهره‌های مؤثر جمهوری اسلامی و تحریم اونها از سوی ایالات متحده؟
با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی تعداد بیشماری از مقام‌های منتخب و غیر منتخب وجود دارند که در اعمال خشونت و سرکوب مردم داخل و خارج از کشور دست دارند، عملاً گروه بسیار بزرگی هستند که میتونن هدف تحریم‌ها و سایر اقدامات تنبیهی ایالات متحده قرار بگیرند. اما همین حالا هم گروه بزرگی از مقام‌های ایرانی هستند که از سوی نهادهای متفاوتی تحت تحریم قرار دارند. بنابراین استراتژی ایالات متحده اینه که بررسی کنه ببینه کدوماشون در یک مقطع زمانی خاص در سرکوب و خشونت فعال‌تر و مؤثرترن، مثل هدف گرفتن دبیر و چند عضو دیگه شورای نگهبان درست در آستانه انتخابات، یا مثلا در مورد مقام‌های ارشد سپاه بعد از اعتراضات اخیر آمریکا فیلم‌هایی رو که از ایران می‌رسید بررسی می‌کرد و در نتیجه فرمانده نیروهای امنیتی اون شهرها رو تحریم می‌کرد. در واقع آمریکا تلاش می‌کنه که اقدامات تنبیهیش بازتاب دهنده خواسته های ایرانی‌ها در هر مقطعی باشه.
خب سوالی که این روزها مطرح شده اینه که تا چه اندازه برخی تحریم‌ها مانند تحریم برخی از اعضای شورای نگهبان شکلی نمادین دارن و تا چه اندازه میتونن که در عمل مؤثر باشند؟
این سوال خیلی خوبیه، چون در بسیاری از موارد این تحریم‌ها ترکیبی از اقدامات سمبولیک و عملیه. در واقع این یک کارزار سیستماتیک برای بی‌آبرو کردن این افراده، کسایی که در فساد جمهوری اسلامی دست دارن یا در نقض حقوق بشر یا تلاش برای صدور انقلاب و همینطور سرکوب معترضان در داخل کشور، همینطور هم برای منع کردن بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از درگیر شدن در هر تبادل پولی و مالی با این افراد یا نماینده و همکارانشون. این به معنی ایجاد یک حلقه آتشین بزرگ در اطراف این افراد. بنابراین در بخش مربوط به بانک ها و مؤسسات مالی خارجی این تحریم ها تأثیر عملی و لوجستیکی دارند. در موارد دیگه افرادی هستند که گرچه نمیتونن به آمریکا سفر کنن ولی همچنان میتونن به اروپا برن. خب در این موارد تأثیر تحریم ها تا حدی سمبولیکه، ولی البته بی آبروشون میکنه.
آینده روابط دو کشور رو چگونه پیش بینی میکنید؟ آمریکا تحریم ها رو گسترده تر میکنه و مقامات دو کشور هر از جنگاهی با همدیگه مجادله میکنند. به چه سمتی خواهد رفت؟
Well, I see 2020 being filled with the same things we saw in the year 2019.
به نظر من تحولات سال 2020 هم کم و بیش مشابه سال قبل خواهد بود. تهدید و بیتابی فزاینده ایران در 5 زمینه: آزمایش‌های موشکی و انتقالشون، نقض تعهدات هسته‌ای، تهدیدهای سایبری، نگه داشتن منطقه خلیج فارس در صدر اخبار و افزایش تامین نیرو، پول و تسلیحات برای گروه‌های تروریستی و نیابتی ایران در منطقه. ایالات متحده هم در پاسخ عمدتاً 4 ابزار در اختیار داره: جدیت و سختگیری در گفتگوهای دیپلماتیک، تحریم و تنبیه‌های اقتصادی، حملات سایبری و مستقر کردن نیروهای نظامی و ارسال سربازهای بیشتر به منطقه. اون 5 عامل در مقابل این 4 ابزار یه جور تعادل نامتوازن رو بین ایران و آمریکا رقم زده، چیزی که خطرناکه. کم و بیش چارچوب مشخصی داره، اما هر طرف میخواد دیگری رو به اولین اشتباه وادار کنه. آمریکا به ایران گفته که حاضر بدون پیش‌شرط به میز مذاکره برگرده و تا جایی که به ایران مربوط میشه اونا میخوان واشنگتن اول فشارش رو کم کنه.
بسیار سپاسگزار از بهنام طالب‌لو، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. خب روز گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شد، انتخاباتی که پیش از برگزاری اون حواشی بسیاری مبنی بر شرکت کردن در اون و یا تحریم و شرکت نکردن و همچنین میزان تأثیر نتیجه انتخابات بر مناسبات جمهوری اسلامی مطرح شده بود. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، فضای مجازی خیلی گسترده بود واکنش ها نسبت به روز انتخاب،
ولی اکثر ویدیوهایی که منتشر شده بود مهدی و تصاویری که من دیدم و برای ما فرستادن حاکی از این بود که خیلی شعب اخضرای خلوت بود. ما خیلی از این تصاویر رو منتشر کردیم و به تدریج هم منتشر خواهیم کرد، ولی اونچه که غالب بود در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی و من دیدم حاکی از این بود که به هر حال بر اساس اون تصاویر شعب خالی بود، خیلی خلوت بود. آیدین در همین باره نوشته که جلوی ستاد اخضرای هست، این مربوط به جمعه است و اولین باریه که انتخابات رو تحریم کردم، هنوز هم با خودم کنار نیومدم و هنوز هم دوست دارم که در رای گیری شرکت کنم، ولی پا روی دلم میذارم و از راهی که اومدم بر میگردم. کاربر دیگری به نام حسام نوشته که صدا و سیما چنان داره از رای گیری توی قم تصویر نشون میده که پس فردا قمی ها رو به جرم تشویش اذهان عمومی در انتشار دروغین خبر کرونا میگیرن. کاربر دیگری نوشته که مردم عزیز ایران، اگر که به خاطر ترس از مردن با کرونا رأی ندید، تا 4 سال آینده کماکان با پراید و تدبیر و امید خواهید مرد.
یه نکته همین بود که الزام انگوش زدن و استمپ زدن رو برداشته بودن و دیگه لازم نبودش که به خاطر.
و حالا جالب اینجاست که اینو گفتی، ماجرای انگشت زدن، و فریال نوشته که هی میخوام به خودم بگم که رای دادن یا ندادن هر کس به خودش ربط داره. باز میبینم انگشتشون رو جوهری میکنن، میزنن توی بدنه اون دوتا موشک، منظور پرواز 752 و روی تفنگایی که توی آبان خالی شدن بر سر مردم. اما در مقابل کسانی هم هستن که حمایت کردن، از جمله ملیحه حسینی خبرنگار که نوشته که امروز رای دادم چون اعتقاد دارم راه رسیدن به دموکراسی با روش دموکراتیک محقق میشه، رای دادم چون معتقدم روش‌های قهریه و تحریم تنها جناح تندرو رو پرقدرت تر میکنه.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. انتشار نامه یکی از زندانیان محیط زیستی و سخنان وکیل یکی دیگر از این زندانیان واکنش‌های زیادی را برانگیخته. نیلوفر بیانی و سفیده کاشانی از فشار سنگین بازجویان و توسل آنها به تهدیدهای جنسی برای پذیرفتن اتهامات سخن گفتند. دادستانی اما این گفته‌ها را ادعاهای بی اساس و برنامه ریزی شده خوانده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همه ما مسئول مراقبت از زمینمون هستیم. حالا چقدر خوب که یه سری آدما شغلشون همین کاره.
نیلوفر بیانی یکی از آنهاست، حافظ محیط زیست. در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به تحمل 10 سال حبس قطعی محکوم شده. جرمش را همکاری با دولت متخاصم اعلام کردند. نیلوفر بیانی اتهامهایش را تکذیب کرده و در چند نامه به مقامهای مختلف جمهوری اسلامی از 1200 ساعت بازجویی و اعترافگیری اجباری توسط سپاه با توسل به شکنجه و تهدید جنسی نوشته است. او تنها قربانی این اتفاق نیست. کاظم حسینی وکیل سپیده کاشانی از دیگر فعالان محیط زیست زندانی در ایران هم میگوید موکلش در جریان تحقیقات با شرایطی مشابه نیلوفر بیانی روبرو بوده است. دادستانی تهران اما انتشار این نامه ها را یک اقدام برنامه ریزی شده میداند. مقامات ایران میگویند این نامه ها در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعیت حکم محکومین این پرونده بوده است. این گروه از فعالان محیط زیست در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند.
رأی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست، اما از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه امنیت هست که رسیدگی شد و
تیر ماه گذشته بود که خانواده‌های آنها در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نسبت به ارعاب و فشار و شکنجه این زندانیان برای وادار کردن آنها به اعترافات دیکته شده از سوی اطلاعات سپاه اعتراض کرده بودند. گروهی از فعالان محیط زیست هم در نشستی با ابراهیم رئیسی از دغدغه‌هایشان برای این بازداشتی‌ها گفتند.
این بچه‌ها رزومه‌های بسیار قوی دارند. بعضن با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری داشتن با عنوان مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی.
اما پاسخ رئیس قوه قضایی ایران به همه این دغدغه ها این بود:
و داوری نهایی رو بگذاریم به عهده دستگاه قضایی.
بحث شکنجه و آزار بازداشتی ها در ایران داستان جدیدی نیست. سال هاست که دستگاه امنیتی و قضایی ایران به توسل سیستماتیک به این ابزارها متهم است و هیچ دستگاه و مقامی هم به شکایات رسیدگی نمی کند. نمونه آن کاووس سید امامی، فعال محیط زیستی که در زندان اوین به طور مشکوک درگذشت. علت مرگ او را خودکشی خواندند. اما حالا نیلوفر بیانی در نامه هایش می گوید بازجویان با نشان دادن عکس جسد کاووس سید امامی هشدار دادند که عاقبت خودش و تمام همکاران و اعضای خانوادهش هم می تواند همین باشد، مگر آنکه هر آنچه آنها می خواهند بنویسد. رویا ملکی، رادیو فردا.
دیروز 21 فوریه دوم اسفند روز جهانی زبان مادری بود. این نامگذاری در کنفرانس عمومی سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد در سال 1999 با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی تصویب شد. برای گفتگو همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت. آقای سرکوهی، چرا سازمان یونسکو روزی رو به نام روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده؟
زبان‌های متنوعی که در دنیا وجود دارن میراث فرهنگ بشری هستند، چون می‌دونیم زبان فقط زبان نیست، یعنی یک وسیله ارتباطی نیست. هر زبانی حامل فرهنگی است که این فرهنگ در بستر تاریخ ساخته شده، همونطور که این زبان در بستر تاریخ ساخته و پرداخته شده. و بعد به خصوص در دنیای ما از یک نیم قرن پیش بسیاری از زبان‌ها به دلایل گوناگونی از جمله استعمار، از جمله سلطه زبان‌های به اصطلاح زبان‌هایی که قدرت سیاسی پشت سرشون بوده و همچنین به دلیل گاهی به دلیلی که جمعیت کمتری به این زبان‌ها سخن می‌گفتند، به دلایل گوناگون نابود شدن یا در حال نابودی هستند یا ضعیف و پژمرده شدن. چون شما وقتی یک زبانی رو از آموزش حذف می‌کنین، وقتی که یک زبانی رو منزوی می‌کنین، می‌دونیم که زبان‌ها در ارتباط با هم دیگه، در نسبت با هم دیگه و در واقع در یک نوعی تعامل با هم دیگه هستش که واژه می‌گیرند، با هم دیگه واژه میدن، مفاهیم رو هم رد و بدل می‌کنند و اینطوری زبان‌ها غنی میشن. وقتی یک زبان رو منزوی می‌کنیم و به افراد خاصی محدود می‌کنیم و اجازه نمی‌دیم که در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشه، عملاً این زبان رو به مرگ محکوم می‌کنیم و در واقع بخشی از فرهنگ بشری رو که زیبایی اون به تنوع و رنگارنگی او هستش محکوم به مرگ می‌کنیم. به همین دلیل سازمان یونسکو این روز رو روز زبان مادری نامگذاری کرده و با تأکید بر حق آموزش زبان مادری یا حق آموزش به زبان مادری پوشیده است که مثلا زبان‌های گوناگون رو حفظ کنه. این یک جنبه از مسئله است. جنبه دیگر این که در واقع وقتی که افراد به زبانی بجز زبان مادریشون در مدرسه آموزش می‌بینن، از همون اول با تبعیض روبرو میشن. بنابراین حق آموزش به زبان مادری جزء حقوق بشری هست. چرا؟ چون که بچه‌ای که به اصطلاح در خانواده با یک زبانی سخن گفته، بعد میاد در مدرسه و باید حالا یک زبان دیگر رو یاد بگیره، در مقایسه با اون کودکی که اون زبان رو که باید یاد بگیره زبان مادریش هست، عقب میفته. چون اون کودکی که زبان مادریش زبان آموزشی هست، اون کودک در واقع خوندن و نوشتن زبانی رو که میدونه فرا بگیره، اما اون کودکی که زبان آموزشی زبان مادریش نیست، هم باید خوندن نوشتن به یک زبان جدید رو یاد بگیره، هم اساسا باید یک زبان جدید رو یاد بگیره و این سبب عقب موندگی و تبعیض میشه و افت کیفیت تعلیم.
آقای سرکوهی، برخی میگن که تاکید بر حفظ زبان‌های مادری میتونه در برخی کشورهای چند زبانه به تجزیه طلبی منجر بشه. این ادعا تا چه حد درسته؟
ما تا کنون هیچ نمونه ای نداریم که به اصطلاح آموزش زبان به زبان مادری یا مثلا حفظ زبان‌های گوناگون به تجزیه یک کشور منجر شده باشه. کشورهایی بودن که در طول تاریخ تجزیه شدن و متأسفانه بعضی‌هاشون با جنگ‌های داخلی و خونریزی بسیار، اما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم عوامل گوناگونی دست به دست هم میدن و این به اصطلاح تجزیه رو سبب میشن، نه زبان. و برعکس اگر ما نگاه بکنیم، وقتی شما مثلا در ایران، ما یک کشور چند زبانه هستیم، وقتی که شما حق حقوق بشری گویندگان به زبانهای گوناگون رو انکار میکنین، عملا بر اینها تبعیض اعمال میکنین. و وقتی شما تبعیض بر یک گروه بزرگی اعمال میکنین، تبعیض که این گروه به تدریج پیوندهاش رو با اون گروهی که تبعیض میکنه از دست بده. برعکس در مثلا در هند ما میبینیم که ایالت‌های مختلف زبان‌های گوناگون زبان آموزشی گوناگون دارن و میبینیم که این بیشتر سبب میشه که اینها به هم نزدیک بشن. البته همیشه یک زبان میانجی یا زبان سرتاسری هم هست که زمینه ساز ارتباط همگان با همه بشه.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما.
خب خیلی ممنون که امروز هم به تماشای ما نشستید و صبحانه با خبر رو دنبال کردید. من ازتون در اینجا خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید. همکارم در بخش خبر با شما خواهد.
Even though none of us are special, and everybody, when در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda